من امروز در جلو پارلمان هستم. جمعیت نسبتا خوبی با اینکه وسط هفته است اینجا جمع شدن. در خدمت دوست عزیزم سعید قربانی هستم که قبلا هم با شما صحبت داشتم. سعید جان خسته نباشید، میدونم از صبح اینجا بودید. بفرمایید الان تا الان چه کارهای انجام شده، چه دستاوردهایی داشتید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. ما امروز افتخار این داشتیم که با همراهی گروهی از جامعه مدنی ایران، با هماهنگی انجمن پرواز و سازمان IGC، تقریبا هول و هوش 30 الی 40 دیدار داشته باشیم با نماینده های پارلمان و سناتورها. راجع به مسائل مختلفی صحبت شد. من افتخار این داشتم که از طرف گروه سیمرغ و جامعه LGBTQ ایرانی اینجا باشم و راجع به مسائل، به خصوص مسائل پناهندگان ایرانی در کشورهای همسایه ایران، مخصوصا ترکیه، صحبت بکنیم. از شرایط بسیار سختشون که اونجا هستن و اینکه این تقاضا رو داشته باشیم که یه مقدار پروسسینگ تایم پناهنده های ایرانی یه مقدار سریع تر بشه، همونطور که برای کشورهایی مثل افغانستان و اوکراین اتفاق افتاده، بتونیم این امتیاز رو برای پناهنده های ایران بگیریم. این یکی از مسائلی بود که صحبت کردیم. راجع به قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی صحبت شد و مسائل اینگونه. امیدواریم که دیدارهای امروز نتیجه بده و بتونیم که نتیجه بخش باشیم. برای
دیروز یه سری فعالیت‌هایی بود، فعالیت‌های ارتجاعی در سراسر کانادا، از جمله همینجا در مقابل پارلمان، که گروه‌هایی بر ضد گنجاندن مطالب جنسیتی در مدارس فعالیت می‌کردند و البته جمعیت خیلی خوبی هم در مخالفت با اونها جمع شده بودن. من اینجا بودم، شاید بتونم بگم که تعداد دو تا جمعیت مساوی بود. شما نظرتون در مورد چنین فعالیت ارتجاعی چی هست؟
بله، دیروز اتفاقا ما تو تورنتو هم به این اعتراضات در مقابل این تجمع پیوستیم. خوشبختانه خیلی خوشحالم جمعیت خیلی خوبی اومدن برای حمایت، یعنی اصلا قابل مقایسه نبود در تورنتو. ببینید، نمیدونم چطور بگم، ولی اینکه اینجور رفتارها، اینکه مخالف آموزش جنسی و جنسیتی، مسائلی هستش که ما اینها رو تجربه کردیم در کشوری مثل ایران. وقتی که این آموزش ها نباشه، خیلی اتفاقهای ناجوری میتونه بیفته. ما همه اینا رو لمس کردیم و تجربه کردیم و اجازه نمیدیم تو کشوری مثل کانادا این اتفاق بخواد تکرار بشه. این اعتراضات میتونم بگم که مقابله با دانایی و مقابله با آموزش بود و امیدوارم که جامعه LGBTQ+ ایرانی همچنان که همیشه حمایت خودش رو نشون داده و حتی حامیان جامعه LGBTQ ایرانی هم در این تظاهرات اگر دوباره اتفاق افتاد شرکت بکنن و حمایت خودشون رو نشون بدن. به هر حال علم و دانش و دانستن چیزی نیستش که بشه جلوش گرفت و اینکه این آموزش ها لازم هستش برای تمام کودکان.
من برای شما موفقیت آرزو میکنم و برای پیشرفت دانش و برای پیشرفت حق و حقیقت.
ممنونم، مرسی. منم همچنین ممنون از حضورت. مرسی.
خب دوستان عزیز، به ساعت 8 رسیدیم، 30 ثانیه مونده. البته در این قسمت اولا من سلام میکنم به مهمان دیگر برنامه، دکتر نیما اورازانی، استاد دانشگاه کارلتون، استاد و پژوهشگر دانشگاه کارلتون. ایشون روانشناس اجتماعی هستند. در برنامه پیش هم در خدمتشون بودیم. قبل از این برنامه هم گفتگوی من رو با سعید قربانی شنیدید. سعید قربانی هم همراه با بقیه برگزار کنندگان به عنوان نماینده LGBTQ از تورنتو پنجشنبه گذشته به اتاوا اومده بودن. خب ما قبل از اینکه میزه گردمون رو شروع بکنیم، من اول یه بار دیگه به خانم نسرین جوانفر و جناب نیمای عزیز سلام عرض میکنم. خوش آمدید. نیما جان، نسرین جان، ما قبل از اینکه به میزه گرد بپردازیم، من میخوام یه ماجرای شگفت‌انگیزی رو براتون نقل بکنم. من چند هفته پیش نشستم گفتگویی داشتم با یک خانمی که شوهرش رو از دست داده به شکلی که شگفت‌انگیز هست. تصور بکنید که یک کسی همسرش بیاد بگه که ببین من دیگه اون چیزی که تو تصور میکنی نیستم.
نه اینکه دیگه نیستم، از اول نبودم،
از اول نبودم، دیگه نمیتونم این نقش رو بازی کنم. خب این همسر چه باید بکنه؟ شما نیما جان یه روانشناس هستید، تصور بکنید این چگونه مسئله نادر و پیچیده‌ای هست. این وضعیتی هست که برای عاقل خانم پیش اومده و من نشستم با ایشون صحبت کردم، به ایشون گفتم که خب وقتی که این اتفاق افتاد شما چه کردی؟ عکس العمل شما چه بود؟ و شما ببینید عکس پاسخ عاقله رو. و من وقتی که پاسخ ایشون رو شنیدم عرق کردم، خیس عرق شدم و اصلا زبونم بند اومده بود. ببینید شما احساستون چی هست، در این مورد بعدن صحبت میکنیم و بعد میرسیم به میز گردمون. نمیدونم توضیح سوالی چیزی الان در این مرحله شما هر کدوم دارید یا نه.
کنجکاوی سراپا کنجکاوم که بشنوم.
منم پیش از هر چیزی عرض ادب و احترام میکنم، منتظرم که بشنویم بعد وارد گفتگو بشیم.
بله پس ما هم بشنویم این گفتگو رو. سلام، مهدی فلاحی هستم و متشکرم که به رادیو نماشون گوش میدید. امروز من میخوام از یک زاویه متفاوت شما رو به دنیای رنگین کمانی ها ببرم. عاقله بانویی هست که امروز پس از 14 سال شوهرش رو از دست داده، اما نه شوهرش فوت کرده، نه از هم طلاق گرفتن و نه هیچ کدام از دلایل معمولی که ممکنه به ذهن شما برسه. عاقله خانم شوهرش رو از دست داده چون شوهر سابق عاقله اینک یک خانم ترانسجندر هست. از عاقله تشکر میکنم که با من صحبت میکنه و ازش میپرسم چه حسی داره.
خواهش میکنم چی بگم، منم سلام عرض میکنم اول. ولی خب این که چه حسی دارم شوهر ندارم، خب حسی خوبی نیست. وقتی آدم یکی رو داره خیلی بهتره به نظرم.
از عاقله میپرسم که شما این وضعیت رو چگونه تجزیه و تحلیل میکنید؟ چطوری با اون کنار میایید؟
اولا اصلا خب برای خودش خوشحالم، هر فردی که این دنیا هست به نظر من هر فرد تو این دنیا حقی نداره که اونجوری زندگی کنه که دلش میخواد. حالا این که اون این تصمیم گرفت، منم دیگه گفتم اوکی هر جور که شما راحت دید، من اگر دوست دارم اونجوری باشم، اونجوری زندگی کنم که خودم میخواد، خب پس من نباید یکی دیگه را پابند خودم بکنم. و دوم این که این زندگی دیگه مثلا خیلی برای من اونجوری زندگی اونجوری ارزش نداره، یعنی اصلا اونجوری بگم از نظر اگر بخوایم، اگر از من الان بپرسه که اصلا دوباره میخوای متولد بشی، میگم توی این دنیا نه، چون که آدم اونقدر که این تجربه میکنه این زندگی را یا از تجربه هایی میگذره فکر نکنم ارزش داشته باشه. مثلا این همه تجربه به دست بیاری که کجا بخوای ازش استفاده کنی؟
درست.
فکر کنم به اون استفادهش نمیرسیم. تجربه خیلی بیشتر از اون چیزایی میکنیم که نیازش هست. خب اگر معنی دوباره بخواد بگم متولد میشی، میگم نه. یعنی به نظر من زندگی اون تیپیه، یعنی هر کسی رو ببینیم الان مثلا توی مشکل هست دیگه.
درست.
بعدش از اون طرف دیگه این که بخوایی یه نفر دیگه رو بازم محدود کنی، مجبور کنی برای این که مثلا من اینجوری میخوام، خب این برای من خیلی معنا نداشت دیگه. به خاطر همون من همراهیش کردم. ولی از اون طرف این که دیگه اون حس میکنی اون کانون خانواده رو نداره، خب خودش اذیت میشه، یک مثلا ناراحتی اون قسمت میشه که دیگه اون از فامیلی دیگه اون یونیت نداری.
درست.
ولی خب از اون طرف هم دیگه میگم زندگی همینه دیگه.
و تصور میکنم شما هم مثل من عاقله رو به خاطر ذهن باز و پذیرنده او تحسین میکنید. از عاقله میپرسم اولین بار که فهمید شوهرش ترنس هست و چنین تمایلاتی داره و داره او رو از دست میده کی بود و عکس العملش چی بود؟
ما الان 15 سال قبل دیگه ازدواج کردیم، حدود 15-16 سال میشه، ولی وقتی ایران بودیم مثلا حدود 10-12 سال قبل من متوجه شدم که ایشون نه این که ترانس هست، ولی در حدی که دیگر پوشی رو دوست داره متوجه شدم. اون موقع همینو گفت که من دوست دارم مثلا به عنوان زن وقتای حاضر بشم، دوست دارم مثلا دیگه مثلا لباس زنونه بپوشم اینا. منم گفتم اوکی، چون که دیگه این خب روان اصلا نمیشه تعریف کرد، روحی روانه دیگه، هر کسی میدونید. من خیلی نمیدونم چیزی در یک سری جاها شاید خوب باشه نباشه، ولی بیشتر خیلی فلکسیبل هستم تو این چیزا و تلاشم میکنم باشه، چون که اگر یه فرد عاقل و بالغ مخصوصا یه کاری رو میخواد بکنه یا دلش یه چیزی میخواد، خب اون خودش دیگه اون عواقب اون کار رو فکرش کرده یا سبک سنگینش کرده، و اون وقت مخصوصا توی خونه وینا گفتم خب اوکی اشکال نداره، مثلا شما اگه اینجوری راحت اینجوری از زندگی لذت میبری برای من اشکال نداره. ولی خب وقتی که اینجا اومدیم دو سه سال بعدش یا سه چهار سال بعدش که تصمیمی اینه گرفت، اون وقت منم بازم گفتم اوکی، برای من خیلی چی نبود، خب اگه شما دلتون اینجوری میخواد بازم همونه. مخصوصا یه بار به مادرش میگفتم که شما الان که مثلا مقاومت میکنید برای شما چه فرقی کرده؟ اون کسی که زندگیش خیلی فرق کرده من باشم.
درسته،
ولی فرد همون فرده، خدای نکرده اگه اینجوری فکر کنیم که یه فرد از این دنیا میره اون وقت اونو اونجوری از دست بدیم بهتره یا اینجوری. خب این حداقل اون نفسش باقی است، آدم میتونه اون، درسته که رابطش فرق میکنه ولی بقیه چیزش که همون آدمی هست. بازم من گفتم اوکی، اگه شما اینجوری راحتید اینجوری، من بازم اینجوری فکر میکنم اگر من اونطوری که دلم میخواد زندگی کنم برای اون چیزایی که خودم دل خودم خوش میکنه تلاش میکنم، خب پس من یه نفر دیگر نباید پابند خودم بکنم که اونجوری زندگی کنه که من میخوام.
عاقله و همسر سابقش یک پسر هم دارند. ببینیم ایشون در مورد فرزندشون چه تحلیلی داره.
آدم نمیتونه از آینده خیلی چیزی بگه. نگرانی در مورد پسر من هنوز هم دارم، با این که ما در جامعه کانادا زندگی میکنیم، ولی اینجا اونطوری که من دیدم همه خیلی اون فکری سیستم کانادایی رو ندارن. یعنی اصلا کلن اینجا زندگی ها خیلی دو جور هست، یکی اون سیستم خود کانادا هست که شامل مدرسه و محل کار اینا میشه، یکی اون زندگی شخصی خودمون هست که اون یه فرهنگ دیگه داره. یعنی اینجا کاملا فکر کنم یه سیستم کانادایی با یه فرهنگ داخلی خانواده هست، با کیا ما سر کار داریم، با کیا زندگی میکنیم. خب اینا یکم من نگران میکنه و منم اینه میدونم که پسرم اگر مثلا وقتی تینیجر بشه های سکول بره احتمال داره که از این ناحیه بولینگ بشه.
درست،
ولی خب باز هم میگم الان دیگه آدم نمیشه، در یک حدی میشه به خاطر بچه و فرزند آدم خودش سکریفایز کنه، ولی اگر یه چیزی تداخل با روحی روانی یه نفر داره خب اون نمیشه که بگیم شما به خاطر بچه ایمون این کار نکن. خب اگر نکنه بازم اون تبدیل میشه به یه آدم افسرده، خب اون افسرده بازم یه جورای اثر دیگه میذاره روی بچه آدم، روی زندگی خانوادگی. بعدش هم مطمئنن اونم آدمی اونجوری خیلی نبوده تو این زندگی خیلی خودخواه باشه که من بگم این فقط به فکر خودشه، نه. اون از اون طرف یه پرنت، یه والد خیلی خوبه هم هست واسه بچهش. خب پس اگه اون اینجوری فکر کرده که اینجوری میشه بهتر به رشدی روحی روانی روحان کمک میشه، خب اف کورس اگه من بازم میگم اوکی دیگه.
از ایشون میپرسم که توصیه شما برای اونهایی که هوموفوب هستند، یعنی از همجنسگرایی میترسند، چیه؟
والا این بازم بستگی به اون فرد داره میدونید. من نمیگم همه از هر چیزی که حالا از نظر روانشناسی همین نمیگه که اگر از هر چی ترس دارید داخل اون برید، ولی خوب این آدم باید ببینه این ترس ترس درونی خودشه یا ترسی از جامعه و محیط هست. بازم اینا رو باید، من الان شاید چون که توی جامعه کانادا هستم راحت با این موضوع کنار اومدیم، یا حتی من برای خود اون پرنت روحانم اگه میگم این کار کرده، شاید یک از علتاشون بوده که توی جامعه کانادا هستیم. شاید ایران میبودیم به این راحت نبود، به این راحتی نبود. و این که کلا نمیشه یه قانون یا یه توصیه رو برای همه کرد. خب هر کسی از هر چیزی ترس داره، اگر بازم اگر بشینه برای خودشون چیز نکات بنویسه خیلی برای خودش روشن‌تر و obvious‌تر میشه که چی چیزهاش واقعی چی چیزهاش واقعی نیستش. یعنی باید هی اونه آنالیز کنه دیگه، اگه آنالیز بکنه ته تهش بیره میبینی هیچ چیزی خاصی نمیمونه.
حالا بریم قسمتی از اپیزود 57 رادیو مرز رو بشنویم. در این اپیزود مرضیه به شرح حال کسانی میپردازه که یک رابطه پنهانی داشتند. ارشیا مردی هست که پس از ازدواج با خانمش حس میکنه که به همجنس گرایش داره. همسر ارشیا هم پس از آگاهی مثل عاقله خیلی خوب و منطقی برخورد میکنه. ارشیا به زندگی زناشویی خودش ادامه میده، اما ارشیا میگه دیگه هیچ چیز بعد از اون عادی نیست.
ارشیا 11 سال پیش تو سن 25 سالگی ازدواج کرده. زمانی که فکر میکرد گرایشش به همجنس بیشتر یه اشتباه یا شاید بیماریه تا ویژگی. چند سال پیش با مردی رابطه برقرار میکنه و همسرش موضوع رو میفهمه.
قبلش، یک سال قبل از اینکه متوجه بشه، من با یه آقایی وارد رابطه شدم و ایشون خیلی کیس مناسبی بودن، خیلی آدم خوبی بودن، خیلی آدم مناسبی برای من بودن، اون چیزایی که من میخواستم رو داشتن. این رابطه پیش رفت و من دیدم که اون آقا دارن خیلی وابسته تر میشن، همینطور خود من، چون خیلی رابطه خوبی داشتیم باز پیش میبردیم با هم و من به ایشون نگفته بودم که متأهلم. و توی این دوره خیلی شرایط سختی داشتم. از طرفی پیش اون آقا که بودم احساس میکنم به همسرم دارم خیانت میکنم. موقعی که پیش همسرم بودم احساس میکردم که خب اینجا جای من نیست، زندگی من نباید این باشه، زندگی من باید اون چیزی باشه که من پیش اون آقا هستم. و این شرایط تا 10 ماه ادامه پیدا کرد. بعد از 10 ماه احساس کردم که خب دیگه نمیشه واقعا این قضیه رو پنهان کرد، چون اون آقا یه پلن بلند مدتی با من ریخته بود و من مجبور بودم دائما دروغ بگم بهش و من داشتم انگار به دو طرف خیانت میکردم. تصمیم گرفتم که یکی از این دوتا رو کنسل کنم، که به اون آقا گفتم و ایشون خیلی شدیداً ناراحت شد، آسیب دید، اول عصبانی شد، بعدش دیگه از من خواستش که به من گفتش که تو بچه هم داری؟ گفتم نه و حتی گفتش که شناسنامه تو بیار من ببینم و اینا. شناسنامه رو آوردم چون دیگه من اعتماد نداشت، خیلی هم دید داشت نسبت به من بد شده بود، چون تو این پروسه من واسه اینکه این مطمئن بشه که من شک نکنه که من متأهلم خیلی بهش دروغ گفته بودم و دیگه کلا تصویر من برای اون خراب شد و رابطه ما به شکل بدی تموم شد. و بعدش خودم خیلی حال بدی دارم، داشتم و حداقل الان دارم. و اینکه شرایط روحی خودم خوب نیست و اینکه احساس میکنم که گیجم، سردرگمم اگه بخوام با کسی وارد رابطه بشم، که خب این رابطه به هیچ جا نمیرسه چون من شرایطی دارم که اگه شرایط آدم اوکی باشه من خب یه زندگی دارم، نمیتونم یه زندگی با اون آدمی که هم جنس خودم تشکیل بدم و ادامه بدم.
ارشیا میگه که اگه به وقتش نسبت به گرایش جنسیش آگاه بود زندگیش طور دیگه ای پیش میرفت و ازدواج نمیکرد.
قطعا نمیکردم چون زندگی یه آدم دیگرم تحت شعاع قرار دادم و من همیشه این بار این عذاب وجدان، این چیزی که زندگی یکی دیگر رو خراب کردم و واقعا خراب کردم، و اون چیزی که اون آدم حقش بوده ازش گرفتم و الان بهش حق میدم، میگم خب اون آدم چیکار کنه الان توی دهه چهارم زندگی، حالا اونم بیاد یه چیزی رو خراب کنه، بیاد یه چیزی رو از دست بده، بره سراغ یه چیز مجهولی که حالا نمیدونه الان چیکار کنه. شاید اگه مثلا من موقع توی 30 سالگی 25 سالگی اون موقع ها این تصمیم رو گرفتم، اون آگاهی داشتم، این کار رو میکردم، خب برای اون شانسای بهتری وجود داشت. ولی الان ریسک این قضیه بیشتره، نمیخوام بگم شانسی وجود نداره ولی ریسکش بیشتره.
و ما در اینجا دو مورد خیلی مشابه رو داریم مطرح میکنیم. ما دسترسی به همسر ارشیا نداریم و نمیتونیم حرفها و احساسات ایشون رو بشنویم، اما صحبتهای عاقله رو شنیدیم و این رو هم شنیدیم که عاقله میگفت همسر سابقش خیلی منطقی و معقول برخورد میکرده، درست مثل همین برخوردی که الان داریم از ارشیا میبینیم. و اما ارشیا میگه قبل از ازدواج اصلا شناختی از خودش و ماهیت خودش نداشته، خیال میکرده همه چیز و احساسش یک اشتباه موهومه.
آره اصلا فکر نمیکردم چیز جدی باشه، یعنی اصلا هیچ اطلاعاتی راجبش نداشتم و فکر نمیکردم که آدمای زیادی هن که اصلا یه همچین دنیایی راجبش وجود داره. اصلا فکر نمیکردم همچین چیزی هست. یه آموزه‌های دینی بود که همش به ما میگفتن که این قضیه اشتباهه و فلان و اینا، و من فکر می‌کنم که اشتباه میگذره، چیز حتی اشتباه هم شاید بهش فکر نمی‌کردم، اصلا فکر نمی‌کردم راجع به اینکه این قضیه اینطوریه. من قبل از ازدواجم نزدیک مثلا 5-6 سال با همسرم دوست بودیم، با هم می‌رفتیم، من یه چیزایی رو متوجه می‌شدم و ولی فکر نمی‌کردم که اینقدر جدی باشه. من هم اون تراپیستی که من قبل از ازدواجم با هم صحبت کرد گفت بود اینجوریه، منو معرفی کرد به یه متخصص قدرت، گفت رو ببین که تو مطمئن بشی، یه آزمایش بده مطمئن بشی که این قضیه اصلا جسمی نیست و این عادت روحیه و نمیدونم یه عادته که تو کردی و اینا. من رفتم پیش یه متخصص، حتی متخصص من گفتش که به خدا اعتقاد داری؟ گفتم که آره. گفت اگه به خدا اعتقاد داری، خدا مرکز لذت تو رو اینجا قرار داده، مشکل تو اینه که توی ایران زندگی میکنی، تو اگه جای دیگه ای بودی خیلی راحت هم میتونی زندگی تو پیش ببری و برو زندگی تو کن، لذت ببر و از این چیزی که داری، از این حسی که داری لذت ببر، تو هم مثل آدم های دیگه.
ارشیا میگه که این زندگی دوگانه خیلی آزاردهنده است براش،
خیلی زیاد اذیتم میکنه، باعث میشه که من احساس کنم که دائم دارم به آدمای دیگه دروغ میگم، یعنی و واقعیت هم همینه. من از دوره که متوجه شدم سعی کردم برای دوستام نقش بازی کنم، برای خانوادم نقش بازی کنم، انکار کنم چیزایی که میگن و علاقه هام و تفاوتای منو که متوجه میشدن و اینا، و واقعا برام همیشه این حس که همیشه دروغ میگم، همیشه فیکم. و ببینید من تا قبل از مثلا تا 3-4 سال پیش حتی تو جمعی که جمعای گی که بچه های دیگه مثل من باشن هم نرفته بودم، تک و توک آدم ها رو میدیدم، ولی تو جمع گی شاید 2 سال پیش رفتم و رفتم اونجا و دیدم که اولش خیلی گارد داشتم، مثلا نیم ساعت اولی که تو اون جمع بودم و خیلی گارد داشتم، بعد از اون که یه ذره یخم باز شد دیدم تو چیزای کوچیک، علاقمندیای کوچیک، حرف زدن‌ها، رفتارها اینا، من چقدر با این آدما احساس راحتی میکنم، چقدر تو این جمع میتونم خودم باشم. یعنی مثلا من تو 32 سالگی تازه فهمیدم که اگه خودم باشم چه شکلی ام، اگه خود خودم باشم. حتی با اون جمع یه مسافرتی رفتیم که تو اون مسافرت بازم من دیدم که ای چقدر آدما شبیه، یعنی با نزدیکتر که شدم بهشون دیدم چقدر آدم ها مثل من هن. یعنی من تا 32 سالگی متوجه شدم که چقدر این قضیه میتونه مشترکات داشته باشه برای من با آدم هایی که مثل من هن. و من یه زندگی نزیسته دارم، یعنی یه زندگی دارم که زندگیش نکردم اونجوری که میخوام، اون ظاهری که میخوام، اون مدلی که لایف استایلی که میتونم داشته باشم رو ندارم. با اینکه من خب تفاوت هایی با مردای همسن خودم دارم، تو نوع لباس پوشیدنم همیشه این که مثلا رنگای شاد میپوشم، خیلی درک خیلی خوبی دارم که حالا این الزاما ممکنه به خصوصیت اخلاقی من برگرده ها، ولی خب من یه وقتایی میبینم که این تفاوت ها رو تو خودم، یعنی برای من مثلا توی جمعی که هستیم خیلی راحت تره که بشینم با مثلا راجع به مد و فشن صحبت کنم تا اینکه بخوام با آقایون جمع توی مهمونی حالا کلاسیک ماها که هستش، همه خیلی هم ماها داریم، بخوام بشینم راجع به چه میدونم ماشین و قیمت ماشین و خونه و نمیدونم این چیزای این شکلی صحبت کنم. ولی وقتی من وارد اون جمع شدم دیدم آ چقدر این آدما دغدغه‌هاشون با من یکیه، چقدر من میتونم پیش اینا خودم باشم. و بعد از اون خوشحالی موقتی که بود و بعد از اون من وارد درگیر افسردگی شدم، طوری که اون دوستم که حتی متأهل بود منو برد دکتر، دارو گرفتم، تراپی رفتم، و چون که احساس میکردم یه عمرم تلف شده و زندگی نکردم و اون کاری که باید میکردم نکردم، این چیز، این تصویر پرفکتی که من از خودم دارم تو جامعه نشون میدم، تو اطرافیانم، تو خانوادم، تو ارتباط با همسرم دارم این چیز پرفکتی که نشون میدم، این اصلا مال من نیست. و دوباره درگیر یه حس دوگانه‌ای شده بودم، اینکه خب حالا آیا اصلا میارزه الان تو این سن ول کنم همه چی و بزنم زیر همه چی برم اونجوری که میخوام زندگی کنم؟ آیا پارتنری وجود داره؟ آیا اصلا زندگیه؟ اون چیزی هست که من خوشم بیاد، که ارزش داشته باشه من این زندگی که حالا به اینجا رسوندمش و این کاراکتری که درست کردم بخواد از بین بره؟ من این اصلا این از دست بدم که چی بشه؟ نه، هنوز هم به جوابی نرسیدم، هنوز هم به جوابی نرسیدم. و حالا با یه تراپیست جدیدی یه دوره شروع کردم و میخوام، چون این مسئله باعث وجود دادن گره های خیلی زیادی تو زندگی من شده، گره های فکری، مالی، از تقریبا همه زندگی من تحت شعاع قرار داده این پنهان کردنه و این تناقضه. تا زمانی که نمیدونستم که چطور میشه اونجوری زندگی کرد خوشحال بودم، حداقل میدونستم دارم این کارو میکنم و این خیانته فقط اذیتم میکرد. ولی بعد از اون نه دیگه، برام انگار یه دری باز شد که من ازش محرومم و نمیدونم که آیا اون پشت اون در چیزی هست و اون چیزی که پشت در هست چیه، من میخوام چی کار کنم. حالا من فرض کن که این همه این چیزی که ساختم رو خراب کنم، آیا چیز قابل ساختنی هست؟ آیا انرژی دیگه تو من هست؟ آیا اصلا میتونم؟ و همیشه حسرت روزای دوره 20 سالگی رو میکشم که واقعا رفته دیگه، من نمیتونم یه مرد همجنسگرای 20 ساله باشم که خیلی چیزها رو راحت تر تجربه کنم بدون ترس، بدون اشتباه، به دور از کلیشه ها. مسئله که هست اینه که من هیچ جا خودم نیستم، نه تو جایی که با دوستای همجنسم هم خودمم، نه با تو زندگیم خودمم، یعنی هیچ جا من خودم نیستم.
زان خودم چنان که هستم. خب من یک بار دیگه سلام میکنم به شنوندگان عزیز. مهدی فلاحی هستم، نماشوم 1154 رو از CKCUFM میشنوید. در خدمت دکتر نیما اورازانی، استاد و پژوهشگر دانشگاه اتاوا هستیم. در خدمت همکار عزیز نماشوم، همکار دیگر عزیز نماشوم، خانم نسرین جوانفر هستیم و آلمای عزیز رو اینجا داریم و در خدمت دوست عزیزمون کوشا هستیم که نسرین جان شما ایشون رو معرفی میکنید.
با کمال میل و خوشحالی
راستشو بهتون بگم ماجرا برمیگرده به سالهای پیش که من توی تورنتو بودم. دوستی داشتم، دوست عزیزی که دو تا خواهر داشت و ما با هم دیگه با این سه تا خواهر خیلی وقتا میدیدمشون، مهمونی میرفتیم، بیرون میرفتیم، زندگی چرخید و من برای مدتی به ایران رفتم، برگشتم، تلفن کردم به اون دوست، ازش پرسیدم که خواهرها چطورن، یگانه چی کار میکنه. به من گفت یگانه دیگه نیست، کوشا شده. و من اون موقع فهمیدم که دردانه، دوستی که دارم در موردش صحبت میکنم، به من گفتش که من حالا دیگه دوتا خواهر ندارم، یه برادر و یه خواهر دارم، یگانه ما کوشا شده. و کوشای عزیز من به معنی واقعی کلمه کوشا بوده در رسوندن پیام و صدای بچه‌ها و جوانهای امثال خودش و حمایت کردن از اونها. پارسال به مدت یک سال برای برد اتاوا کار میکرد، به عنوان خودش حالا توضیح میده برامون که به چه عنوانی در برد اتاوا کار میکرد و چه اتفاقاتی براش افتاده، ولی من فکر میکردم که همیشه باید از تجربه کوشا استفاده کرد، همونطور که صدای سایر عزیزان رنگین کمانی رو میشنویم و به ما بگه هم تجارب خودش رو و هم تجاربی رو که با خانواده هایی که ستیز میکنن با این مقوله و کسانی که به تازگی صداشون رو خیلی بلند ولی بدون منطق در خیابونهای کشور شنیدیم. کوشا جانم سلام، خیلی خوش آمدی و ممنونم که برنامه پذیرفتی که بیای توی برنامه و صحبت بکنی.
سلام عرض میکنم، ممنون که از من دعوت کردید، خیلی خوشحالم.
کوشا جانم، من یه سوال همیشه برام مطرح بوده در پاسخ خیلی از کسانی که این روزها مخالفت میکنن با اینطور مسائل و حتی میترسن از این که در مورد این مسائل در مدارس با بچه هاشون گفتگو بشه، آیا شما تحت تأثیر دوست نابابی تغییر جنسیت دادی؟ کسی روی تو، کسی به تو چیزی گفت که پی بردی به این که او نه، حالا من بهتره یه مدتی هم برم این ادا رو در بیارم؟ میتونی از تجربه خودت در این زمینه بگی لطفا؟
حتما. نه اصلا اینطور نبود. اتفاقا من الان 47 سالمه و موقع که من بچه بودم میدونستم که فرقی دارم، ولی خب اون موقع اطلاعات نبود، من هیچ اطلاعی نداشتم که جریان چیه، فقط میدونستم که متفاوتم، یه احساس متفاوتی دارم و درک نمی کردم. و دیگه بالاخره تا اومدیم کانادا و من توی به هر حال سن 35-35 سالگی بود که به اصطلاح به عنوان ترنس آشکار سازی کردم و شروع کردم که من محله پزشکی شده کردم. و اصلا اینجور نیست که به اصطلاح اگه به این سادگی ها بود که به هر حال
تحت تأثیر دیگری چنین کاری رو کرده باشی. من یه سوال دیگه ازت بپرسم. اول از این که من بگم با اجازه خودت که شما الان خانواده‌ای داری، همسری داری و پسر بچه کوچیکی رو داری، ازت میخوام بپرسم که اون موقعی که خودت حس کردی که متفاوت هستی با دیگران، اگر زمان رو بتونی به عقب برگردونی، توی مدرسه و توی اجتماع چه انتظاری داشتی؟ دلت میخواست چه چیزی وجود میداشت که میتونست این متفاوت بودنت رو برات به صورتی توضیح بده و طبیعی جلوه بده، به تو بگه که طبیعه؟ چه ساپورتی اون موقع نیاز داشتی؟
راستش اطلاعات یکی از مهمترین چیزهایی بود که من احتیاج داشتم. یک چیزی که من الان خب برای خوشبختانه میبینم اینه که اطلاعات زیاد هست، یعنی آدم میتونه بره قشنگ ریسرچش رو انجام بده و ببینه که چی به چیه. با وجود اینکه این همه مخالفت وجود داره و این همه الان به اصطلاح سرسرای این مسئله زده این مسئله وجود داره، ولی خیلی دلم میخواست که مثلا اصلا میفهمیدم که این جریان چیه. من یادمه که مادرم یه به اصطلاح سلمونی میرفت و یه خانمی که معاش درست میکرد یه خانم ترنس بود، تنها چیزی که من داشتم این بود و میدونستم که یک چیزی بین ما هست ولی نمیفهمیدم چیه. و اگه من میتونستم اون موقع یکی بود که مثلا یک حساب یه چیزی دست من میداد که بود و به من میداد، خیلی زندگیم راحت تر میشد.
همون چیزی که میخوان الان توی مدرسه ها برای بچه ها فراهم بکنن، درست میگه؟
دقیقا. و اگه من اونو داشتم خیلی برام راحت تر میبود.
اجازه بدید من بهتون خبر بدم که ما همراه را هم توی روی آنتن داریم. همراه همکار قدیمی نماشوم هستن و ایشون یه خانم ترانسجندر هستن و برنامه‌های مختلفی از همراه شنیدیم. همراه شما هم خوش آمدید به برنامه و ایشون در البته توضیحات برنامه متعددی داشتن و برامون گفتن که چه مراحلی رو طی کردن تا متوجه این تغییر شدن. من زمان بدم که همراه یه نفسی تازه کنه، سلام بکنه به همه و بعد بپردازیم به بحث اصلی.
سلام میکنم به همه یه شرمندگان و مخصوصا دستم در کانه رو دینما شون و خیلی خوشحالم که این ویزگر تشکیل شده. واقعا ما نیاز به این جمع ها و این برنامه ها داریم برای این که در واقع آگاه سازی بشه در سطح جامعه. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب
من میخوام برم اصلا از صفر معرفی کردیم و حدود اینی که به چه دلیل این عزیزان دور هم نشستیم رو الان میدونیم. از صفر شروع کنیم بگیم حرف حساب این خانواده ها چیه و حرف حساب مخالفین چیه. الان چه تغییری توی سیستم آموزشی قرار اتفاق بیفته نسرین جون که این اندازه سبب جوش و خروش افرادی که با این ایدئولوژی و این نگاه و آگاه سازی مخالفت میکنن شده؟
اول از این که من فکر میکنم باید به این مسئله اشاره کنیم که چقدر خوبه که توی جامعه زندگی میکنیم که آدم ها میان بیرون سر صدا میکنن، حرفشون رو میزنن و این امکان رو فراهم میکنن که بقیه هم بتونن صحبت بکنن. این دموکراسی خودش ارزش فوق‌العاده‌ای داره. کسانی که الان مخالفت دارن میکنن به شدت متاسفانه یک اتحاد نامیمونه بین دست راستی های و افراطی و مذهبیون افراطی از تمام مذاهب مختلف اسلامی، یهودیت و مسیحیت، یک اتحاد به اعتقاد من نامیمونه. اونا البته حق اینو دارن که حرف خودشون رو بزنن، ترسی دارن از ناشناخته‌ای که متاسفانه به خاطر برخوردهای متعصبانه مذهبی حاضر نیستن گوش بکنن و بیشتر بیاموزن، فقط با یک تعصب بسیار شدید مذهبی یک چیز رو تکرار میکنن و اونم اینه که ما به ارزش‌های خانوادگی باید اهمیت بدیم، ارزش‌های خانوادگی رو برتر از اونچه که در مدارس آموخته میشه باید در نظر بگیریم و مجاز نیست، مدرسه مجاز نیست در مورد اینطور مسائل با بچه‌ها حرف بزنه. وقتی میگم اینطور مسائل، مثلا اینی که توی کودکستان یا توی دبستان بخوان کتاب‌هایی رو برای بچه‌ها، کتاب قصه هایی رو بخونن که دو تا پدر توی خانواده هستن یا دو تا مادر توی خانواده هستن.
این جمله رو متوجهم که خانواده ارزش داره و ارزش‌های خلاف خانواده رو تبلیغ نکنیم، اما اینی که این خانواده تعریفش چیه و حتما فقط یک تعریف واحد داره، این الان جای سواله. نیما جان، چه از نگاه تخصصی شما چی میشه که یک جماعتی این اندازه احساس خطر میکنن از تعریف متفاوتی از خانواده، اینقدر نگران اطلاع رسانی در مورد این هستند که همه یه شکل نیستیم، تفاوت وجود داره و دونستن تفاوت‌ها مهمه و خوبه، چشممون رو نبندیم، انکار نکنیم. به کجاشون برمیخوره که اینطور مصرانه مخالفت میکنن و انکار میکنن؟
بازم عرض ادب و سلام دارم، ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین. خب با قضیه خیلی پیچیده‌ای به نظر من اینجا مواجهیم، یعنی همونطور که داستان عاقله و کوشا و همراه و بقیه رو شنیدیم، به نظر من باید داستان اون طیفی رو که الان توصیف کردی رو هم بشنویم. به نظر من توی اون طیف، همونطور که از واژه طیف برمیاد، ما از افرادی داریم که ممکنه اطلاعاتی نداشته باشن و موضع خاصی هم نداشته باشن، تا افرادی که خیلی مخالفن، خیلی سر و صداشون زیاده، یا به قول ما خیلی اکستریم یا رادیکال برخورد میکنن. ما باید به این دقت بکنیم که در زمانی که راجع به این موضوع حرف میزنیم، همه افراد رو توی یک کتگوری، توی یه طبقه اونایی که رادیکال هستند یا سر و صداشون زیاده، همه رو اونجا طبقه بندی نکنیم. خیلی از افراد هستن به دلیل اینکه فرصت مطالعه ندارن، واقعا هیچ ایده‌ای از این داستان ندارن که اساساً عضو جامعه LGBTQ بودن به چه معناست، یا فرض بفرمایید اون اتفاقی که در آموزش پرورش قراره بیفته چیه. و همونطور که نسرین جون هم اشاره کرد، وقتی آدم با چیزی آشنا نباشه، طبیعتاً نسبت بهش یه ترسی داره. ما باید به این افراد که غالباً وسط طیف قرار میگیرن، این اجازه رو بدیم که دغدغه های خودشون رو بیان بکنن، داستان خودشون رو بگن، و حواسمون باشه که برچسب نزنیم به این افرادی که در میانه این طیف قرار دارن. تو پژوهش‌هایی که در حوزه روانشناسی اجتماعی انجام شده، ما دیگه اینو میدونیم که رادیکال خوندن یا تند رو قلمداد کردن افرادی که در وسط طیف قرار دارن، حالا یا طیف سیاسیه یا طیف مذهبیه، اونها رو بیشتر هول میده به سمت طیف رادیکال بودن. بنابراین ما باید اون ترس، اون عدم آگاهی، هر دغدغه‌ای که اونور هست رو صمیمانه بشنویم و این اجازه رو بدیم که سوال بشه، و حواسمونم به این باشه که اون دغدغه‌ای که الان کم هم نیست، که وقتی یه نفر یک سوالی میپرسه ممکنه بهش برچسب بخوره، که تو ممکنه فوبیا داشته باشی نسبت به این مسئله یا مخالف همچین چیزی هستی، این برچسب زدن گفتگو رو وقتی ببنده به سود جامعه LGBT نیستش.
خب راه حل آگاهی رسانیه، شنیدن دغدغه‌شون، و اگر کسی فرصت نداره کتاب بخونه، در معرض اطلاعات قرار بده خودش رو، به نحوی باید این رو به گوشش رسوند.
بله.
الان تقریبا مشابه همین اتفاق قراره توی آموزش پرورش بیفته، برای اینکه بچه‌هایی از خانواده‌هایی هستند که اطلاعات خود خانواده‌ها ندارن و بچه‌ها درگیر این تضاد و کشمکش شخصی و درونی خودشون هستن، میخوان به اینا اطلاعات برسونن و خانواده ها صفر وایسادن که موضوع فقط عدم آگاهی نیست، در برابر آگاه شدن هم دارن مقاومت میکنن.
بله. خب این نکته مهمه که باید حواسمون به چند تا نکته همزمان باشه. یکی این که تعداد افرادی که دارن مخالفت میکنن باید ببینیم در مقایسه با جامعه بزرگتر چقدره. من اینو از چه جهت میگم؟ اینو از این جهت میگم که موقعی که ما میخوایم راجع به مسئله LGBT کامیونیتی صحبت بکنیم، یا راهکاری وقتی میخوایم بدیم، این راهکارمون باید مبتنی باشه بر اکثریتی از افراد که باهاشون مواجهیم. یعنی نگاه نکنیم به عده کمتری که دارای صدای بیشتری هن، و بعد تصور بکنیم که این عده اندک دارای صدای بلند نمایندگی میکنند
کل
کامیونیتی رو. این مهمه که ما به همون اقلیت هم بیاندیشیم، براش راهکار داشته باشیم، اما باید حواسمون به این باشه که اونها رو به عنوان نماینده اکثریت تصور نکنیم. اما در این حال اون چه که به نظر من مهمه اینه که من نمیدونم دولت در سال 1998 هیچ تغییری در سیاست‌های جنسیتی در کانادا اتفاق نیفتاده بود، و در دولت لیبرال بود که یه تغییراتی اتفاق افتاد و این کریکولوم وارد داستان شد. من نمیدونم برای تأسیس، برای طراحی یه همچین چیزی وزارت آموزش کانادا چه پروسه‌ای رو با کامیونیتی های مختلف طی کرده که آیا به اونها گفته نگفته، نظرشون رو خواسته نخواسته، داستانشون رو شنیده یا نشنیده. اما به هر حال اون چه که الان مهمه اینه که باب گفتگو رو باید هر دوتا کامیونیتی باز نگه دارن. این باب گفتگو نباید بسته بشه به نظر من.
الان فکر کنم بد نباشه که از کوشای عزیز بشنویم و اینکه این باب گفتگویی که باز شد چقدر تونست باز بمونه و قصه به کجا منتهی شد.
والا مسئله اینجاست که من تا اینجا کاملا موافقم به هر چیزی گفته شد و مسئله دیگه اینجاست که خب به اصطلاح مثلا توی سی بی سی یه مصاحبه بود که کسی که اون خانمی که ارگنایزر این پروتست های زده تو اصال جی بی تی کیو بود داشت صحبت میکرد و داشت به قول معروف میگفت که به این چیزی که خیلی ها به اصطلاح که ضد این موضوع هستن ازش استفاده میکنن، میگن این فقط یه تئوریه. یعنی میگن من شخصا من به کسی مثلا یه تئوری هستم. یعنی چی هستم؟ من اینجا یه شخصم، من فقط میخوام زندگیمو بکنم و با کسی هم کاری ندارم، فقط میخوام زندگیمو بکنم. و تا موقعی که من به کسی آسیب نمیزنه بودنم به اصطلاح این یه چیز خیلی به نظر من واقعا نمیدونم چی بگم، یعنی یه چیزی که خیلی برای من مسخره است که یکی بگه تو بودنت اصلا تئوریه.
خیلی نگران کننده است. اینجا...
بله بله، در صورت که من یه انسانم و اینجا جلوش وایستادم.
دقیقاً. اتفاقا من پوشا فکر میکردم که این گفتگوی مت گالوی با این خانم بهیره عبدالسلام رو بله. براتون پخش بکنم، برای شنوندگان به خصوص پخش بکنم که ببینند ایشون که آدم بسیار ارگانایزر این برنامه در تورنتو بوده و در بورد آف ایژوکیشن تورنتو مقام بالایی بوده چجوری فکر میکنه. اما قبل از اون اجازه بدید از همراه هم بپرسیم. همراه، شما در مدرسه چه حسی داشتید به عنوان یه شاگردی که یه شاگرد رنگین کمانی، چه کم بودی حس میکردید؟ چه جوری بود اوضاع شما در مدرسه؟
من خب یه مقداری از خودم برنامه قبلی صحبت کردم، ولی با توجه به اینکه شاید بعضی دوستان گوش نداده باشن، نشنیده باشن برنامه قبلی رو، یه شاید تکراری باشه مجدد بگم. ببینید، من در مدرسه احساس رنگین کمانی بودن، حالا به قول الان، نمی کردم. من احساس گناه و خطا می کردم. یعنی من خودم رو یک آدم بعدی می دونستم که می دیدم که من خب یک تفکرات شیطانی تو سرم هست که تو سر بقیه نیست و من نمی تونم با اینها و با کسی در میون بگذارم و در این حال نمی تونم از شر اون تفکراتم خلاص شم. من دوست دارم به این که نمادهای دخترانه داشته باشم، با دخترها هم بازی باشم، تو جمع دخترها پذیرفته باشم و قاطی اونها باشم، ولی گفتن اینو گناه می دونستم. در واقع از یک زاویه دیگه میخوام اینو نشون بدم که وقتی که نمیدونستم یک چیزی هست، احساسم نمی کردم که نیاز بهش هست. منظورم از یک چیز این آموزش هست، این اطلاعات هست که وقتی اطلاع نداشتم، که کوشا میگفت که من اگر میدونستم که در واقع چیزی هست، کتابی بود میخوندم، حتی در اون حد هم اطلاع نداشتم. و بارها اینو قبلا گفتم که اگر در محیط من یک فرد ترنس بود، من حداقل متوجه میشدم که این پدیده وجود داره، شدنیه، میشه و هستن کسی اینطوری و گناه نیست و رفتن و زندگی دارم میکنم. و اگر در واقع از این زاویه میخوام بگم که خلأ اطلاع رسانی و آموزش در اون سنین من باعث آن در واقع تفکر احساس گناه میشد و اینکه من خودم رو سانسور کنم و با هیچ کسی در مورد صحبت نکنم، در صورتی که اگر که در محیط من، چه در مدرسه، در خانواده، در جامعه، اگر جایی بود که صحبتی در این مورد میشد، آموزشی داده میشد، حتی در حد اینکه به اصطلاح خیلی پایه، اینکه اصلا وجود داره کمچه اتفاقی، من رو میتونست بادار کنه به اینکه برم و مسیر دیگه رو تو زندگی پیش ببرم. حداقل تو همون سنین ابتدایی که من این احساس رو داشتم، والدین من اگر اون آموزش رو داده بودن، اطلاعی داشتم، میتونستم من پیش مشاور ببرم، خودشون مراجعه کنن، حداقل تکلیف مشخص میشد و این خلأ اطلاعات و آگاهی هایی که توی کل جامعه وجود داشت در زمانی که من حالا مدرسه میرفتم و بعدتر که حتی دانشگاه اینها رفتم، در واقع این فضا رو برای من فراهم کرده بود که من اصلا نمیدونستم که یه چیزی هست که من باید بدونم. این خیلی در واقع تاریکی در تاریکی به اصطلاح بدی بود و وقتی که در واقع شوک اصلی موقعی به من وارد شد که اینجا اومدم و متوجه شدم که این چیزها در ایران هم هست و قانونیه و میتونستم این کار رو بکنم، این خیلی ضربه روحی بزرگی به من بود. اصطلاحا گفتم 35 سال توی زندانی نشسته بودم که درش باز بوده و هیچ کسی هم نگفته بود بشینین تو و من بی خودی نشسته بودم اون تو.
اگه موافق باشید گفتگوی The Current CBC رو روز بعد از تظاهرات با بهیره عبدالسلام بشنویم. بسیار گفتگوی جالبی هست، نکات جالبی داره. بعد برمیگردم به شما و نظرتون رو در مورد این گفتگو میپرسم.
Bahira Abdulsalam is the official spokesperson for the group Hands Off Our Kids and the organizer of their Toronto protest. She also sits on the Toronto District School Board Parent Involvement Advisory Committee. Hello.
Good morning.
What were you hoping that the protests would accomplish?
Canadians who believe in protecting parent rights and protecting children will come out, break the barrier of fear, and speak out against injustice for their children at schools, educating parents and others who are not aware about this agenda.
What agenda are you talking about?
So it is a political agenda that is pushing gender ideology on children at schools.
Let me ask you what you're concerned about. If a child goes to school and learns that it's okay to be gay or trans, and that they're going to be supported, and as you heard, they're going to be loved in that community, what are you afraid of?
This is something that encourage and push students to start being confused about their own identity.
But that's not what's in the curriculum. As somebody who is on the Parent Involvement Advisory Committee, you would know that the curriculum in Ontario for grade 8 students says that students will learn about gender identity, gender expression, sexual orientation, and to identify factors that can help all young people develop positive personal identities. That's about supporting kids. That's not about telling kids what to be, is it?
Okay, so the concept about gender identity on its own, it is a theory that has not been proven. And this theory it is about telling the children that you might have been born in the wrong body. So this causes a lot of problem because he is not, at this point, he feels confused. He feels not comfortable. So you can choose your pronoun, choose your own name without telling your parents.
But what are you afraid of if those children are going to be supported in the school?
No. This is not what we are talking about. So I think there is a lot of misunderstanding. We are not against any children to learn whatever they want, whatever their parents want to teach them about values, but this shouldn't be imposed on all children, right? Because if this is what some category of people believes, that this is what is good for their own kids, they are free. We are in Canada. It's a free country. Do whatever you want. Teach whatever you want to your kids, but outside of the public school system.
You are also, though, in Ontario, parents have the option to opt out, have their children opt out of sexual health education classes. There's no penalty. There's no punishment there. Is that that not enough to address your concerns?
No, we are not talking about some classes. This is the whole system. This is the new religion of the government that is in every single class and every single subject and every single policy of the school boards. It is not one class that I will opt out of, and then I will be accused that I am racist because I'm taking my child off. This is unacceptable. And like, for example, we don't really teach religions at schools. You don't have to learn Islam not to be Islamophobe. At the same time, you don't have to teach gender ideology in order to respect students who have special conditions or are different.
Kids tell us, trans kids tell us, gay kids tell us, LGBTQ kids tell us that they are at risk. The stats show that they are at risk. The trans kids in particular have a much higher level, for example, of a possibility of suicide. The BC Human Rights Commissioner, among many others, has said if you erase LGBTQ kids from the curriculum, it's not going to change your child's identity, but it will make schools and LGBTQ people in those schools less safe. Why would you want to make those kids less safe?
No, we don't want to make anyone less safe. We want our kids to be safe. 95% of the Canadians are not trans kids. They don't want to be identified themselves by this. So don't try to push this agenda of all the Canadian students. I will teach my son my own values.
We'll leave it there. Thank you very much for joining us.
Okay, thank you.
خب دوستان عزیز، این مصاحبه میشه دربارش ساعت‌ها حرف زد. کلمه به کلمه این خانم قابل بحثه. دقت بکنید که روش CBC نیست که صحبت کسی رو قطع بکنه، و متوجه شدید که کرارن مت گالووی میاد تو صحبت ایشون و صحبتش رو قطع میکنه، حتی خیلی بی‌ادبانه. چرا؟ چون تمام صحبتاش غلطه. ما تقریبا 3-4 دقیقه وقت داریم. میخوام از هر کدوم از شما 4 نفر خواهش بکنم در 30 ثانیه تا 45 ثانیه نظرتون رو در این مورد بگید. نسرین جان، از شما شروع میکنیم.
والا من راستش این سخنان رو خیلی زیاد روزای شنبه کلاس فارسی دارم، ما تعداد زیادی هم کلاس عربی، کلاس اردو، کلاس های زبان های دیگه داریم، و متاسفانه این گفته های این خانم رو من از همکاران عرب زبان و از همکاران دیگرم هم میشنوم. با نیما تا حدی موافق هستم که باید جای گفتگو رو باز کرد، ولی متاسفانه این گفتگو وقتی تا این شدت بر مبنای تعصب باشه راه رو به جای نمیبره. من فقط خیلی مختصر بگم که ما توی بورد آف ادویکیشن یک مقوله‌ای داریم به اسم ایکویتی، یعنی برخورد مناسب برای همه و بچه ها با تمام بکراند ها، و اون شامل حال بچه های رنگین کمانی هم میشه، که امثال این خانوم به شدت خواهان لغوش هستند. یعنی میخوان اون بخش رو که ما به صورت مساوی و برابر حقوق برای بچه های رنگین کمانی در نظر داریم حذف بشه.
ممنونم. دکتر نیما آرازانی،
اول از شما خواهش بکنم آقای فلاحی که این برنامه های مربوط به دوستان رنگین کمانی ادامه بدید. به نظر من بسیار بسیار واجبه، برای اینکه توی یه جلسه کوتاه حق مطلب ادا نمیشه. این یه نکته اگه زمانش هست. نکته دیگه این که طبیعتاً تو صحبتهای این خانوم اتفاقا به نظر من به نکات خوبی اشاره میکرد. این که بحث فقط سر یه کلاس نیست، و بحث راجبه یه چیزی بیش از یک کلاسه. قطعاً همینطوره. باید هم همینطور باشه. قطعاً همینطوره. اینطوری نیست که شما یه عده‌ای رو بخواید بگید که ما یه کنجی برای شما در نظر میگیریم، برین اون کنج با هم دیگه بگین بخندین خوش باشین. ما همونطور که به عنوان اکثریت به خودمون حق میدیم همه جا ریپرزنتیشن داشته باشیم، گروه دیگه هم حق داره ریپرزنتیشن داشته باشه، کجاها حق داره ریپرزنتیشن داشته باشه، تو فیلم ها، تو کتاب ها، تو داستان ها و الی آخر. مگر مسلمان ها، مسیحی ها دوست ندارن که اگه در جامعه زندگی میکنن که اکثریت با یه دین دیگه است، دینشون ریپرزنتیشن داشته باشه،
درسته،
لیبل نخوره، بچه‌ها بفهمن که آقا به غیر از دین اکثریت یه دین دیگه هم هست، یه رویکرد دیگه هم هست. گویا دوستان نمیتونن چندان این پوزیشن خودشون رو عوض کنن، بذارن جای گروه دیگه. بنابراین من از اون حرفای درست خوبی میزدن، منتها خب باید بپذیرن که داستان عوض داره میشه دیگه.
حرفای درست خوب به این منظور که نشان یعنی به طور کامل دارن کنه خودشون رو عیان نشون میدن.
نمیدونم چرا مصاحبه کننده به مسائل عمیق‌تر اشاره نکرد که بعضی از رویکردهایی که در اسلام هست صراحتا مخالف همچین مسئله ایه. نه اون انقدر صراحت داشت که بگه،
چون اطلاع نداشت
و ترس داشت از اینکه اسلاموفوبیا بیاد خیرشو بگه.
بله خب کوشا جان شما بفرمایید.
والا خیلی حرف هست. اولا اینکه برام شنیدنش خیلی سخت بود و اینکه میگم این جندر ایدئولوژی جنسیت ایدئولوژی نیستش. ما هر کسی این ثابت شده، تحقیقات ثابت کرده که ما از گذشته، از موقعی که آدم ها بودن، جنسیت های موقع سیویلیزیشن بوده، آدم ها با جنسیت های مختلف بودن، یعنی ما در طول تاریخ وجود داشتیم. اینجوری نیست که حالا یک چیزی باشه که تازه باشه و حالا بخوام قبول کنیم یا فلان اینا،
درست،
ایدئولوژی نیستش. در اینکه یعنی مسئله دیگه اینه، من خودم توی چیز که کار میکردم، توی آروا دسترکت سکول بورد که کار میکردم، اکثر بچه ها کسی بودن که واقعا یه جایی احتیاجشن که فقط راجع به احساساتشون صحبت بکنن، یه جایی سیف. خب چرا تو مدرسه نمیتونه یه جایی سیف باشه؟ اینا دارن یه جای ناام درست میکنن برای همه، چون همه ما این آزادی هامون به هم ربط داره. من اگه آزاد باشم، شما آزادی، همه آزاد، یعنی ما همه به هم ربط داریم. اینو متاسفانه متوجه نمیشن. اینکه من مثلا کسی مثلا من اشخاص من میخوان به زور نمیدونن این ایدئولوژی به کسان دیگه نمیدونن چیز کنیم، تحمیل کنیم.
درست.
من هیچ وقت نمیدونم به کسی بگم ترنس باش و ترنزشن بکن.
درسته.
من فقط میخوام هر کس همجور که دوست داره و راحته زندگیشو بکنن.
و همراه حرف آخر شما لطفا.
من یه نکته رو میخوام اشاره کنم. ببینید، ما در دو سمت موضوع دو گروه افرادی رو داریم که اینها در بحثی که دارن انجام میدن خیلی تخصصی و پیشرفته رفتن، حالا گروه های اکو، اتاق های اکو در واقع درست شده و خودشون رو تایید کردن، همین طرف همون طرف. من چیزی که دقیقا در مورد مثال راحت ترش رو بزنم، در مورد پزشک هست. این پزشک ها اصطلاحات پزشکی رو بین خودشون میدونن، وقتی با هم صحبت میکنن حرف همو میفهمن، ولی بیماران این اصطلاحات رو نمیدونن و اینها در دو دنیای مختلف فرسن. بعد پزشک اگه بیاد به بیمارش بخواد به اصطلاحات پزشکی توضیح بده، برای خودش اصطلاحات بدیهیه، ولی برای بیمارش کاملا جدید و غیر قابل فهم هست. همین مثال رو من در اینجا میگم. ببینید، مثلا من هم برای من هم همانند کوشو شنیدن این حرف واقعا دردناکه، ولی ما یک اطلاعات جمع کردیم، یک پیشرفتای توی دانشمون، تو آگاهیمون پیش اومده، طرف مقابل یه سمت دیگه رفته. نقطه‌ای که این وسط میس شده، گم شده و نیستش و غایبه، حلقه ارتباط بین این دو تا گروهه. یعنی کسانی که بیان با زبان آنها بگن، کسانی که زبان آنها رو بفهمن توی این طرف و بیان این تبادل در واقع آگاهی رو به زبانی که طرف مقابل میفهمه انجام بدن، نه مثل اون پزشکی که مثلا با استاد پزشکی به بنیش توضیح بده. ببین، من خودم اگر که سر کار نبودم، روز با روسری میرفتم سمت ترنسا وای میسادم که بگم من یه مسلمان معتقدی ام که ترنسا وایسادم این طرف، دوست داریم بیاین صحبت بکنیم، من میتونم با زبان شما باهاتون صحبت کنم. من فکر میکنم ما باید کار کنیم روی حلقه مفقوده این وسط که زبان مشترک پیدا کنیم تا بتونیم بشینیم با هم حرف بزنیم. ما تو فضای ذهنی خودمون هستیم، اونا تو فضای ذهنی خودشون هستن، و اگه همینجوری ادامه پیدا کنه، ما هیچ وقت سر هیچ میز گفتگوی نمیتونیم با هم بشینیم و این قصه رو در واقع ادامه خواهد داد.
به نظر میاد که حرف خیلی زیاده در این مورد. لازمه که ضروریه که میزگردهای مشابه این رو تکرار کنیم و داشته باشیم.
وقتمون تموم شده. ممنونم از همگیتون. این برنامه رو ها رو ما تکرار میکنیم. سپاسگزارم از همه که اومدید.
سلام، آزاده طباطبایی هستم، روان درمانگر، مشاور خانواده، ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت. راستش فکر کردم با بهره‌گیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش‌هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم. فعالیت‌های من رو میتونید در وبسایت www.aramesh.ca دنبال کنید. با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان.
رستوران راه ابریشم واقع در 1021 سیرویل رود، قدیمی ترین رستوران ایرانی در شهر اتاوا، در فضای گرم و صمیمی با بهترین کیفیت غذایی آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد. برای رزرو و کیترینگ لطفاً با شماره تلفن 613-741-7888 تماس حاصل فرمایید.
سلام دوستان، مهدی فلاحی هستم. کسانی که برای خرید و فروش خانه خود از خدمات من برخوردار بودند، بدون استثناء تبدیل به دوستان صمیمی من شدند. اجازه بدهید در خدمت شما هم باشم. 613-889-4700 yes@realottawa.ca 613-889-4700.
فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان. فروشگاه آریا با محیطی خانوادگی و دوستانه، عرضه کننده هر گونه نیازمندی های شما از قبیل حبوبات، سبزیجات، عرقیات، ترشیجات، انواع شیرینی های تازه و آجیل خوشمزه تواضع. فروشگاه آریا در خدمت ایرانیان.